ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسئولان امنیتی افغانستان اعدام 6 عضو طالبان را تایید کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. و وبسایت کلمه میگوید برادر میرحسین موسوی در حمله با سلاح سرد زخمی شده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. مسئولان امنیتی افغانستان اعدام 6 نفر از اعضای طالبان را به جرم فعالیت‌های تروریستی تایید کردند. یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامی از او برده شود، به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که این 6 نفر روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. طالبان تاکنون واکنشی به اعدام این افراد نشان نداده، اما پیشتر تهدید کرده بود که اگر افراد این گروه اعدام شوند، نهادهای قضایی افغانستان را هدف قرار خواهند داد. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواسته بود که حکم اعدام مخالفان مسلح امضا نکند. این نخستین حکم اعدامی است که توسط اشرف غنی از زمان رسیدن به ریاست جمهوری امضا می‌شود. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان پیش از این گفته بود حدود 500 نفر به اعدام محکوم شدند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. وزیر دفاع آذربایجان روز یکشنبه گفت نیروهای ارمنستان در 24 ساعت گذشته 128 بار به سوی مواضع آنها آتش گشودند. وزیر دفاع ارمنستان هم میگوید نیروهای جمهوری آذربایجان مواضع آنها را در شمال شرق ناگورنوی قره‌باغ بمباران کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان حدود یک ماه پیش در منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند و این درگیری شدیدترین درگیری نظامی از زمان آتش بس نسبی از سال 1994 میلادی تا کنون بود. از 17 فروردین ماه گذشته آتش بسی بین دو کشور برقرار شده که هم باکو و هم ایروان یکدیگر را به نقض آن متهم می کنند. وبسایت کلمه میگوید میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 در ایران از شنبه در روز شنبه از سوی افراد ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه گردن زخمی شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داده که این سومین بار است که میر محمود موسوی مورد حمله افراد ناشناس قرار میگیرد. این گزارش اضافه کرده میر محمود موسوی در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفته است. هنوز هیچ مقام انتظامی یا قضایی در این مورد اظهار نظری نکرده است. یک روز پس از کشته شدن 13 تن از نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی شهر حلب، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی در این دیدار بار دیگر بر حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت و رئیس جمهوری سوریه تأکید کرده است. سپاه پاسداران استان مازندران روز شنبه اعلام کرد که 13 تن از نیروهایش در پی حملات مخالفان بشار اسد به شهرک خانتومان در اطراف حلب کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان راه یافته به 10th دوره مجلس شورای اسلامی عصر شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار با تأکید بر اینکه به مجلس دهم بسیار امیدوار است گفت مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند. همچنین راه یافتگان به مجلس دهم دیروز در دو نشست هم شرکت کردند. نخست مهمان بخشی از نمایندگان اصولگرا مهمان علی لاریجانی رئیس مجلس نهم بودند و عصر شنبه هم منتخبان راه یافته به مجلس دهم در نشستی با حسن روحانی شرکت کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
دو نشست سیاسی در یک روز. جمعی از نمایندگان اصولگرا و نزدیک به اصلاح طلبان راه یافته به مجلس دهم دیروز در دو نشست شرکت کردند تا برای نخستین بار پس از انتخابات مجلس وزن و جایگاه خود را به رخ رقیب بکشند و جدال بر سر انتخاب رئیس مجلس جدید بین محمد رضا عارف و علی لاریجانی جدی تر شود. صبح شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نمایندگان راه یافته به مجلس دهم را برای شرکت در همایشی دو روزه به ساختمان قدیم مجلس فراخواند. در این نشست 272 تن از نمایندگان راه یافته به مجلس جدید که بیشتر آنان متعلق به اردوگاه اصولگرایان بودند حضور داشتند. نمایندگان اصولگرای مجلس و حاضر در این نشست از نام فراکسیون خود با عنوان فراکسیون فراگیر یاد کردند. اما در نشست صبح دیروز علی لاریجانی با نمایندگان اصولگرای مجلس دهم، او با حمایت قاطع از سیاست‌ها و سخنان رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از تلاش عده‌ای که به گفته او می‌خواهند بر گروه‌های سیاسی و مجلس سایه بیندازند، گفت که مجلسیان نیازی به سایه گروه‌های سیاسی و پدربزرگ‌های سیاسی ندارند. او همچنین گفت که آیت الله خامنه‌ای معتقد است که باید اصولگرای اصلاح طلب بود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره جایگاه علی لاریجانی در مجلس و نیز بین اصولگرایان در آرایش سیاسی جدید قدرت در ایران میگوید:
صحبت‌هایی که علی لاریجانی از جمع فراکسیون اصولگرایان کرد خیلی هماهنگی و هماوایی بیشتری با گفتمان اصولگرایان داشت. امروز یه بخش مهمی از صحبت‌های لاریجانی اختصاص داشت به نقش ولی فقیه و اهمیت اون و لزوم تبعیت و تقویت جایگاه اون و خواست حمایت خودش از روحانی نشون بده و همچنین اونجایی که به خصوص گفت که نمایندگان مجلس دهم به این بزرگان دبیران مجلس نیاز ندارن. این هم باز طعنه‌ای بود که به نظر میرسه مخاطب علی لاریجانی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و سید محمد خاتمی باشند و بنابراین میشه گفتش که رقابت بین علی لاریجانی و عارف برای ریاست مجلس وارد مرحله جدید و جدی شده. از اون طرف هم در نشستی که فراکسیون امید داشت اینو نشون داد که اصلاح طلبان هم برنامه جدی دارن که عارف رئیس مجلس دهم بشه، ولی به طور مشخص اصولگرایان در شرایط موجود گزینه دیگری ندارن و باید بین بد و بدتر انتخاب بکنن و طبیعتاً اونها لاریجانی رو به خودشون نزدیکتر میدونن. بنابراین علی لاریجانی شیبش بیشتر به طرف رهبری و اصولگرایان خواهد.
از سوی دیگر اما بعد از ظهر دیروز نشستی با حضور نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان و عضو فراکسیون امید برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این گرد همایی بر اهمیت همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات ایران تاکید کرد و گفت که به مجلس دهم خیلی امیدوار است. آقای روحانی همچنین بار دیگر شمار زنان راه یافته به مجلس دهم را 18 تن دانست. مینو خالقی منتخب راه یافته از شهر اصفهان نیز که شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرده است در این نشست حاضر بود. علی افشاری درباره انتظار حسن روحانی و دولت او از مجلس جدید میگوید:
در اصل آن چیزی که بیشتر مد نظر دولت در دوره پسابرجام هست بیشتر کار کردن در حوزه اقتصادی هست و با توجه به حاصلت به نگاه انتقادی که برخی از نمایندگان مجلس نهم داشتن به خصوص در حوزه قراردادهای نفتی جدید تا نوع نگاهشون زاویه داشت با دیدگاه‌های اقتصادی دولت، خب در مجلس جدید روحانی ظرفیتی رو مشاهده می‌کنه که این مجلس همراهی خواهد داشت و تقریباً از منظر دیدگاه کلان تفاوت‌هایی بین دو تا نگاه اقتصادی وجود نداره. در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی چندان دولت روحانی صحبتی نکرده و به نظر میرسه در این حوزه چندان دولت روحانی و شخص خودش رغبتی نداشته باشه که ورود پیدا بکنه.
نشست‌های روز شنبه راهیافتگان اصولگرا و اصلاح طلب به مجلس دهم در حالی برگزار شد که هواداران و اعضای هر یک از این دو جریان معتقدند که فراکسیون متعلق به آنان اکثریت نمایندگان را در بر می‌گیرد. برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس و انتخاب رئیس جدید در اوایل خرداد ماه می‌تواند میزان درستی ادعای این دو جریان سیاسی را تعیین کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما باز هم از مجلس دهم بشنوید اینکه هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه وارد پرونده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان شده که شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرده است. قرار است نظر این هیئت به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داده شود. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید موضوع ابطال آراء مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری با اشاره به اینکه نظر هیئت حل اختلاف مشورتی است و حکم قاطع نیست گفته در این زمینه راه استفسار قانون نیز وجود دارد و میتوان هر دو راه را به طور موازی رفت. تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
اینکه شورای نگهبان یک بدعت جدیدی ایجاد کرده، آقای روحانی یک مقاومت بوروکراتیک ایجاد کرد. این مقاومت باعث شده که یک قدم راست افتی عقب برود، ولی این عقب نشینی ممکن در همین مسئله منجر به شکستش نشه، چون بهترین راه ممکن این بود که اعتبارنامه خانم خالقی رو مجلس فرستاده میشد. ولی از جمله به خاطر اینکه میخواد آقای روحانی هنوز منازعه به پلیتون نکشه، یه راه میانه تشخیص داده شده. این راه میانه تقریبا میتواند نشان بدهد که آقای روحانی رو خواسته خودش مصر بوده و تلاش خود شد کرده. ما در مرحله تردیدهای رهبری هستیم. از خط نشانهاش به تردیدهاش رسیدیم. تو تردیدهای آقای خامنه‌ای هنوز به تعدیل سیاستهای افراطی و نادرستی که شورای نگهبان اتخاذ میکنه و پشتیبانی ایشان نرسیده. باید دید آیا این پرونده در اون حل اختلاف اینجا میرسه یا نه.
مینو خالقی که در انتخابات مجلس دهم در لیست امید قرار داشت، با کسب رأی نزدیک به 200 هزار منتخب سوم اصفهان شد، اما در حوزه شهر اصفهان تنها آراء او از سوی شورای نگهبان ابطال شد. با این وجود وزارت کشور دولت روحانی نظر شورای نگهبان را نپذیرفته و همین مسئله چالشی بین دولت و این شورا شده است. حتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در یک سخنرانی به طور تلویحی از صدور اعتبارنامه برای خانم خالقی دفاع کرد.
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، میگوید رفع تنش قوا با نهادهای انتصابی زیر نظر رهبر ایران تنها از طریق خود آیت الله خامنه ای امکان پذیر است.
کار این هیئت حل اختلاف میان سه قوه هست و نه حل اختلاف میان شورای نگهبان و قوای سگانه که در کشور مشغول فعالیت هستند. و دولت آقای روحانی بنا به سنت سه سال گذشته میخواد از هر گونه تنشی با شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی پرهیز کنه و این موضوع رو با رایزنی هایی که در پشت پرده هست حل کنه. از جنس صحبت هایی که آقای مطهری هم مطرح کردن که این موضوع رو باید به رهبر کشور ارجاع کرد. تا کنون اینها نتیجه نداشته، چون شورای نگهبان تحت فرمان هیچ گروه و نهادی در کشور نیست. هیچ نهادی نمیتواند به شورای نگهبان نظارت داشته باشه غیر از رهبر جمهوری اسلامی. این سنت شکنی هم که شورای نگهبان کرده، فردی رو بعد از انتخاب رد صلاحیت کرده یا به بیان دیگر آراء شخصی ایشون رو، نه آراء برخی حوزه ها یا برخی صندوق ها رو ابطال کرده، این سنت شکنی رو فقط رهبر جمهوری اسلامی میتونه مداخله کنه و جلوش رو بگیره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک منبع آگاه در دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرده موضوع ابطال آراء خانم خالقی هفته گذشته به این هیئت ارجاع شده که نتایج و بررسی‌ها به زودی برای رهبر ایران فرستاده می‌شود. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران:
به نظر من چون یک نوع ریستیدگرایی نتیجهش مهمه. اگه نتیجهش به نفع مخالفی و آقای روحانی باشه، در اگه روحیت و یه نوع تحکیم موقعیت حرف خاصی که از طریق ریستیدی به نتیجه رسیده، این روشی در این مورد اصلاح نشد. اون شورای نهایی حل اختلاف جایگاهش مثلا یه جایگاه کاملا تبیین شده نیست، یه حالات ریستیدی مانند داره که البته تو نظام‌های مانند نظام‌های ایران جایگاه خودشو داره، ولی حل روشمند اختلاف نیست و بدعت شورای نگهبان مثل یک بدعت قابل توجهی که بازم یک بدعت بر بدعتهاش غیر قانونش افسوده.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی، مرتضی نبوی، عباس علی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه هستند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی در سال 1390 آن را تشکیل داد.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود از موضوع حل پرونده مینو خالقی که قرار در هیئت عالی حل اختلاف تنظیم روابط قوای سگانه مورد بررسی قرار بگیره. با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 20420-221-12-21-12 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست.